وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات تخییر بین خبرین متعارضین بود. رسیدیم به روایت هفتم که روایت فقه الرضا هست که النفسا تدع الصلاة مثل ایام حیضها و هی عشرت ایام و قد روی ثمانیت عشر یومن و روی سلاس و عشرین یومن و به ای هازه الاحادیث اخذ من جهت تسلیم جازه. این روایت ذیلش دلالت میکنه بر تخییر بین اخبار متعارضه و تطبیق شده بر روایات اکثر مدت نفاس که برخی فرموده 10 روزه، برخی فرموده 18 روزه، برخی بیشتر فرموده. دلالت این روایت مشکل نداره، ولیکن سند این روایت به هیچ وجه درست نیست. ولو علامه مجلسی تلاش کرده که تقویت کنه این کتاب را علامه ببالی و در مستدرک الوسائل هم مطرح میکنه، اصلا معلوم نیست که فقه الرضا کتاب حدیث باشه. شاید کتاب فتوا هست. حالا مؤلفش کیه؟ آیا همون کتاب شلمقانی است؟ کتاب تکلیف شلمقانی است؟ آیا رساله پدر صدوق هست؟ یا تلفیقی است از این کتاب ها؟ روشن نیست. به هر حال اعتباری به سند آن نیست. روایات اکثر مدت نفاس جمع عرفی نداره. برخی میگن که 10 روزه، برخی میگن 18 روزه. البته بحث فقهیش فرق میکنه. شاهدهایی در اونجا مطرح شده برای حل اختلاف بین روایات، ولی این روایاتی که در فقه الرضا مطرح شده که با هم جمع عرفی نداره. روایت هشتم ببینید، دیگه نمیشه گفت این روایت مستقله است. شاید مستفاد باشه از همون روایاتی که قبلا خوندیم. روایت هشتم روایت محمد ابن عبدالله مسمعی هست که در عیون اخبار الرضا نقل میکنه که احمد ابن حسن میسمی نقل کرد برای ما که از امام رضا علیه السلام سؤال شد از حدیثین مختلفین. امام رضا علیه السلام هم توضیح دادن تا رسیدن به اینجا که برخی از این اختلاف ها به این خاطر هست که ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن اشیاء لیس نهی حرام بل اعافه و کراهه. و امر به اشیا لیس امر فرزن ولا واجب بل امر فضل و رجحان فی الدین. بعد فرمود اذا ورد علیکم انا فیه الخبران و کان الخبران صحیحین معروفین به اتفاق ناقلت فیه ما، یعنی اتفاق روات هست که این دو حدیث حدیث صحیح هست، یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت و احباب موسع ذلک لک من باب التسلیم. بعد در آخر فرمود که و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه. اگر دیدید که احادیث متعارضه این گونه نبود توقف کنید، علمش را به ما واگذار کنید. ممکنه گفته بشه که این روایت هم دلیل بر تأخیره، ولیکن اولا این روایت ضعیف السنده. خود شیخ صدوق میگه که ابن الولید سیء الرأی بود راجع به محمد ابن عبدالله مسمعی راوی این حدیث، ولی چون من این حدیث رو از کتاب الرحمه تألیف سعد بن عبدالله خوندم بر ابن الولید، ابن الولید انکار نکرد، فلم ينكره و رواه لی، من این حدیث را در کتابم آوردم. خب عدم انکار ابن الولید شاید به این خاطر بود که مضمون این حدیث رو متن شناسی کرد و تأیید کرد، نه اینکه راوی آن را قبول داشت. هیچ اعتباری برای ما ندارد، حدیث ضعیف السند است. ثانیاً این حدیث بر عدم تأخیر ادله، چون فرمود موسع علیک به ایهما اخست او به جمیعهما اخست من باب تسلیم. در جایی که یک حدیث امر استحبابی بکنه یا نهی کراهتی بکنه، حدیث دیگر رخصت بده. و اما اگر این طور نبود فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا في ابارائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، توقف کنید و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. این ذیلش که بر عدم تأخیر عدل امر به توقف کرده. در مورد جمع عرفی که تأخیر واقعی است، ما در اونجا که مشکلی نداریم. آخرین روایت، روایت نهم مرسله کافی هست، در ذیل موثقه سماعه که قبلا خوندیم در کافی میگه و فی روایت اخرى به ایهما اخذت من باب التسلیم و سعک. این تعبیر رو در اول کافی هم آورده، شیخ هم در اول استبصار آورده، ولی این روشن نیست که روایت مستقلی باشه غیر از روایات سابقه. شاید نقل به معنای روایات سابقه باشه و لذا نمیشه به عنوان روایت مستقله مطرح کرد. طریق هم ذکر نکرده. تا حالا ما از این روایاتی که خوندیم یک مکاتبه همیری داشتیم که به نظرمون دلالتش بر تخییر در خبرین متعارضین تمام بود، اما موردش احکام غیر الزامیه بود و لذا بعید نمیدونیم در احکام غیر الزامیه اگر بین احادیث تعارض باشد ما مخیر باشیم در اخذ به هر کدام از این اخبار. و این که در تعلیقه مباحث الاصول صفحه 738 گفتن دلالت این مخاطبه همیری بر تخییر تمامه، کما این که سندش هم تمامه، نه، این مخاطبه همیری اختصاص داره به احکام غیر الزامیه. اما بقیه روایات، سه روایت موند، یکی مرفوعه زراره بود که آخرش تخییر رو فهموند، ولی اونم بعد از این که هیچ کدام از این دو خبر موافق احتیاط نیستند، مثل این که یکی میگه نماز قصر واجب است در این سفر، یکی میگه نماز تمام واجب است، هیچ کدام موافق احتیاط نیستن و هر دو خبر مشهورن، فرمود فتخیر احدهما. این دلالت بر تخییر مطلق نمی کنه، خیلی موردش محدود میشه. علاوه بر این که سندش ضعیف میمونه، روایت حارث ابن مغیره و روایت حسن ابن جهم. خب ممکنه کسی بگه که از این دو روایت به ذمیمه مرفوعه زراره که بالاخره آخرش اثبات تأخیر کرد ما وثوق به صدور پیدا می کنیم، بالاخره سه حدیث هست، احتمال جعل در هر سه حدیث که نیست، پس تأخیر فی الجمله ثابت میشه. به نظر ما این جور خوشبینی ها درست نیست. اولا عدم وثاقت راوی به معنای جعال بودنش نیست، به این معناست که اهمیت نمیده. حالا ممکنه جعالم باشه، ممکنه نه، آدم عادیست، انسان معمولیست، اهمیت نمیده به اتقان نقلش، ولذا ممکنه مثلا مورد این مرفوعه زراره یا اون روایت حسن ابن جهم این بوده که لابد من العمل به احدهما، ما مجبوریم به یکی از این دو حدیث عمل کنیم، که در مرسله احتجاج هم بود که گفت لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا امامک فتسأله. بعد طبق اون نقل احتجاج سماعه گفت که لابد ان نعمل به واحد منهما، قال خذ به ما خالف العامه. ممکنه در اینجا هم اصل حدیث از امام صادر شده باشه ولی یه قیودی داشته باشه تأخیر، مثلا راوی گفته بوده که لابد ان نعمل به واحد منهما، خب بعد این شخصی که برای ما نقل کرد چون وثاقت کافی نداشت این قیود رو حذف کرد، ما چه میدانیم. و اساسا اینجور وثوق به صدور پیدا کردن از دو سه حدیث، این با توجه به ارسال کامل در این احادیث درست نیست. راجع به روایت حارث ابن مغیره هم ما همینو میگیم، میگیم که شاید این شخصی که نقل کرد برای ما که مرسل هم هست دیگه، احتجاج مرسلا نقل میکنه از حارث ابن مغیره، دقیق نقل نکرده، داره موسعون علیک حتی تر القائمه فترده الی. خب شاید امام علیه السلام فرمود که انت فی ساعت من هما، شاید اینجوری فرموده امام، یعنی تو از ناحیه وجود این دو حدیث در سعه هستی. بعد راوی چون ثقه نبوده آمده دقیق نقل نکرده، گفته موسعون علی که ما به زور استظهار کردیم، یعنی توسعه در اخذ به عهده ما. اگر راوی ثقه است امام فرموده که ما ادا الیک عنی فعنی یعدی فاسمع له وعطف انه ثقه المأمون. اگر راوی ثقه نیست ما چه میدونیم، شاید دقیق نقل نکرده. تازه با اون شبهاتی که در روایت حارث ابن مغیره بود که ما از نظر فنی واقعا سخت بود جواب بدیم، در مجموع گفتیم بعید نیست دلالتش بر توسعه در مقام اخذ به احد الخبرین، و الا اشکالهای قوی شد به اون روایت حارث ابن مغیره. من خلاصه اون اشکالها رو بگم تا از این که ما قائل به تأخیر نمیشیم در احکام الزامیه دلتون محکم باشه و دچار وسوسه نشید. همین روایت حارث ابن مغیره، یک شبهش اینه که شاید اصلا میخواد بگه خبر ثقه حجت نیست. اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، اگر از جماعتی از اصحابت حدیثی بشنوی و همشون ثقه باشن اون وقت قبول کن، نفرمایید این خلاف ادله حجیت خبر ثقه است. خب باش، میشه مخالف با ادله حجیت خبر ثقه، ولی احتمال این معنا که هست که اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسعون علیک، این یک احتمال. عرض میکنم ما این احتمالا رو کنار هم میگذاریم، آخرش فوقش میگیم بعید نیست فهم عرفیش این باشه که ظاهر این روایت تخییر بین خبرین متعارضینه، ولی این احتمالات رو که مطرح میکنیم مخصوصا که این خبر مرسله دیگه نمیشه ما از وجود این خبر مرسل دچار وسوسه و اضطراب بشیم. خب این یک احتمال که اصلا این روایت میخواد بگه اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسعون علیک، جماعتی از ثقات اگر یک حدیث رو نقل کنن اون وقت شما میتونی عمل کنی، یعنی خبر مستفیض، و الا به قول سید مرتضی خبر واحد لا یفید و علمن ولا عملا. نمیخوام عرض کنم که این مطلب درست است، ولی شاید این روایت حرف سید مرتضی رو میخواد بزنه. اگر جماعت بعضیشون ثقه نبودن خبر دیگه مستفیض نبود، خبر محفوف به قرائن نبود، خب شاید این روایت میگه حجت نیست. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. این یک احتمال. من درز نمی کنم این احتمال رو در مقام ترجیح احتمالات ما قبول داریم، اما این احتمال ها رو در نظر بگیرید. احتمال دوم، این که مراد همونیست که آقای خویی فرمود که اعتبار حجیت خبر ثقه به خاطر اینکه لفظ حدیث لفظ مفرده، اگه بنا بود بحث تعارض باشه باید میگفت الاحادیث المختلفه و کلهم ثقه رو هم هم کنید بر انحلال، یعنی هر حدیثی که راوی ثقه بود به او اخذ کن. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه، در مورد تعارض باشه اما موسع علیک، یعنی انت فی سعته، چجور ما در موثقه سماع گفتیم هو فی سعتن، شاید هو فی سعتن فی الاخذ به عهد الخبرین نباشه، هو فی سعتن من ناحیت وجود هذین الخبرین باشه، از ناحیه وجود این دو خبر این آقا در سعه است، یعنی مانع نمیشه وجود این دو خبر متعارض از رجوع به عام فوقانی یا اصل عملی. اینم یک احتمال. البته ما در مجموع استظهارمون به صورت لایبعد این بود که نه، موسع علیک ظهورش در توسعه در مقام عمل به یکی از این دو خبره. حالا این تعبیر که اگر از اصحاب حدیث بشنوی و همشون ثقه باشن شما در ثقه هستی تا امام رو ببینی و این حدیث مورد اختلاف رو رد کنی به امام عرضه کنی بر امام، ما در مجموع بعید ندونستیم ظهورش رو در توسعه در اخذ به یکی از این دو خبر، ولی همه اینها در صورتی است که این راوی ثقه باشه. و اگر این راوی این روایت حارث بن مغیره ثقه نباشه، با توجه به ارسالش شاید ثقه نبوده، خب اصلا شاید خوب نقل نکرده برای ما، یک کلمه رو جا به جا بکنه مطلب عوض میشه. اگه میگفت به جای موسعان علیک انت فی ساعتن، انت فی ساعتن من هما، دیگه دلالت بر تأخیر نمی کرد. گفتیم نگفته انت فی ساعتن فی العمل به هما، یا به جای و کلهم ثقه اگر میگفت و هم ثقه، حالا و هم ثقه و هم ثقات و هم ثقات که ظهور در انحلالیت داشت، میگفتیم دلیل عام بر حجیت خبر ثقه است، به نحو انحلال میگه هر خبری که راوی ثقه است حجته. راوی این روایت حارث ابن مغیره وقتی معلوم نیست ثقه باشه، نمیگیم جعال بوده اما دقیق نبوده در بیان، شاید دیگه ما چجور به این ظرائف توجه بکنیم آخرش با ضرب و زور استظهار بکنیم تأخیر را. ولذا این که بعضی ها تو ذهنشون آمده که آقا چند روایت داریم، اینا موجب وثوق میشه، معیدش هم که مکاتبه همیریه، نه، از این جهت خیالمون راحت باشه. بله، مکاتبه همیری در روایات غیر الزامیه دلیل بر تأخیره و ما میپذیریم، از این بحث بگذاریم.
Thank you.
کی میگه این روایت رو معنا کردن؟ نه، کی میگه این روایت رو معنا کردن؟ روایت حارث بن مغیره هستن. کی میگه دیدن؟ شاید همون مکاتبه همیریه، شاید همون صحیحه صفار، استظهارشون از صحیحه صفار مبسطان علیک بعیت عملت تخییر بوده در خبرین متعارضین، که اجتهاد اونها برای ما حجت نیست. و یک نکته هم عرض کنم، واقعا آقای خویی این مطلب رو درست فرمود که ما در فقه ندیدیم فقها ها یک جا بگن خبرین متعارضن و ما مخیریم در اخذ به یکی از این دو، ما پیدا نکردیم. بله متأخرین این رو مطرح کردن، متأخر المتأخرین، اما شما تهذیب نگاه کنید، استبصار نگاه کنید، من لا یحضر الفقی نگاه کنید، یکی جا اگر پیدا کردید در مقام استنباط فقهی بگن خبرین متعارضن و ما از باب تأخیر به یکی از این دو خبر اخذ میکنیم، ما که تا حالا پیدا نکردیم. بله قبول دارم در اول کافی بود، در اول استبصار بود، در عدت الاصول شیخ بود، در کتاب اصول محقق هلی و صاحب معالم بود، اما در لابلای مباحث فقهی ما پیدا نکردیم این مطلب را. عرض میکنم ما پیدا نکردیم. اگر بنا بود این ارتکاز تأخیر رایج بود، خب مناسب بود یک جا ما در فقه این رو ببینیم، با وجود کثرت موارد تعارض نوعاً دنبال الجمع و مهما امکن اولا من ترهن بزرگان ما، در تهذیب و استبصار نگاه کنید. این که ما احتمال بدیم که اصحاب تکبیرت الاحرام و واجب میدون، غیر از تکبیرت الاحرام، تکبیر در حال انتقال از یک فعلی به فعل آخر در نماز واجب میدونستن، خیلی احتمال ضعیفیه. اینم که میگید هل یجزیه، یجزیه در مقام عمل به مستحب، نه یجزیه در مقام عمل به واجب. بله یه نکته عرض کنم، در کتاب خلاف شیخ طوسی میگه که اتفاق فقها، این فقها عامه، بر این هست که بعد از تشهد اول تکبیر واجبه و این در کتاب خلاف هست. البته در مغنی ابن قدامه هم مصادرش پیدا شده. اگر این مطلب باشه که ظاهرا این مطلب خب در خلاف نقل شده و در کتاب مغنی ابن قدامه هم هست، این مکاتبه همیری، این روایتی که میگه که ولیس علیه بعد تشهد اول تکبیرون، میشه خبر مخالف عامه. در این حال امام در این مورد فرمود که و ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، و از این ممکنه نتیجه بگیریم که در روایات غیر الزامیه ما مخیریم، ولو اخذ کنیم به خبر موافق عامه، چون این خبری که میگفت لیس علیه بعد تشهد الاول تکبیرون مخالف عامه طبق صریح کلام شیخ در خلاف، ولی امام باز فرمود که به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا. از این بحث بگذاریم، وارد تنبیهات بحث تأخیر میشیم. تنبیه اول اینه که ببینیم آیا اگر تعارض به نحو عموم من وجه بوده بین دو حدیث، بازم ما مخیریم در این مورد اجتماع در اخذ به یکی از این دو حدیث. اگر کسی روایت حارث ابن مغیره رو قبول کنه اطلاقش میگیره آمین من وجه را، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسعون علیک، خب این میگیره آمین من وجه را. ولی بقیه روایات تخییر همشون موردشون تعارض به نحو تباین بوده، ولذا اگر هم قائل به تأخیر بشیم، تأخیر اختصاص داره به متباینین، ولذا در عامین من وجه فقط یک روایت اطلاق داره و اون روایت حارث ابن مغیره است که مرسل بود. این یک مطلب. مطلب دوم و تنبیه دوم اینه، روایت حسن ابن جم که در مورد اخبار متعارض است، که اخبار مختلفه که تعبیر اینجوری توش اومده، یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. امام در این روایت طبق نه فرمود موسع علیک به ایه ما اخذ، این ظاهرش که ام دائر است بین اخذ به تمام این حدیث یا اخذ به تمام اون حدیث، این ظهورش در جایی است که تمام این دو حدیث با هم متعارضند، چون تعبیر میکنه اولا ولا نعلم ایهما الحق، نمیدانیم کدام یک حقا، این حق است یا آن، ظاهرش که نمیدانیم این ظاهرش وقتی میگید نمیدانیم این حق است، نمیگید در مورد تعارض به طور مطلق، میگید ظاهرش که تمام مدلولشان با هم اختلاف دارد، علاوه بر اینکه موسعون علیک به ایه ما اخذ، یعنی یا به این اخذ کنی و اون دیگری رو اخذ نکنی، یا اون دیگری رو اخذ کنی این اولی رو اخذ نکنی، نه اینکه در مورد افتراق به هر دو اخذ کنی و در مورد اجتماع دست از ظهور یکی برداری و به ظهور یکی عمل کنی. به ایه ما اخذ، نه به ایه ظهور این اخذ. در عامین من وجه در مورد اجتماع ما اگر مخیر بشیم، مخیریم در اخذ به یکی از این دو ظهور اطلاقی نسبت به مورد اجتماع، در حالی که این روایت ظاهرش اخذ به خود این دو حدیث مختلف است که ما مخیریم به این حدیث اخذ کنیم و به اون حدیث دیگر اخذ نکنیم، یا بالعکس که میشه موردش مورد خبرین متباینین و هیچ اولویت عرفیه‌ای ما نمیفهمیم. اگر اصرار بکنید آدم یاد قیاس میفته. روایت حارث ابن مغیره ممکنه تعارض بالعرض رو بگیره، چون لفظ مختلفین که تو روایتش نیومده بود. هر جا که ما مشکل پیدا کنیم از حجیت هر دو خبر، ولو مشکل به خاطر علم اجمالی از خارج به کذب احد الخبرین، روایت حارث ابن مغیره میگه فموسعون علک، ولی روایت مرسله اعتبار نداره. تنبیه دوم اینه که بر فرض ما تأخیر بفهمیم از این روایات، که البته از مخاطب امیری تأخیر فهمیدیم در احکام غیر الزامیه، آیا نتیجه تأخیر اصولیه یا تأخیر فقهیه؟ اول ما توضیح بدیم انواع تأخیر رو، بعد در مرحله دوم ببینیم آیا امکان داره تأخیر اصولی و یا تأخیر فقهی ثبوتن، و در مرحله سوم ببینیم مقتضای ظاهر ادله تأخیر اصولی است یا تأخیر فقهی. پس بحث در این تنبیه دوم واقع میشه در سه جهت. جهت اول تفسیر تأخیر اصولی و تأخیر فقهی است. تأخیر اصولی در مقابل تأخیر ظاهری فقهی است. ما یک تأخیر واقعی فقهی داریم، مثل تأخیر بین قصر و تمام در اماکن اربعه، یا تأخیر بین نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه که تأخیر واقعی فقهی است. یک تأخیر ظاهری فقهی داریم که تأخیر اصولی رو در مقابل تأخیر ظاهری فقهی قرار دادن. تأخیر ظاهری فقهی که معناش روشنه، یعنی جواز ظاهری تطبیق عمل با مضمون یکی از این دو دلیل. جائز است شما تطبیق بدی عملت را بر مضمون یکی از این دو دلیل متعارض. به این میگن تأخیر ظاهری فقهی، و نتیجه این تأخیر ظاهری فقهی اینه که مکلف اگر عملش مطابق باشه با یکی از این دو دلیل متعارض معذوره، و در صورتی مستحق عقابه است که عملش با هر دو دلیل مخالف باشه. ولی مجتهد هم حق ندارد فتوا بدهد طبق مضمون یکی از این دو دلیل. مجتهد میتواند به مقلدین بگوید شما در سعه هستید در تطبیق عملتان بر یکی از این دو دلیل، مثل آنچه که آقای سیستانی در فتوایین متعارضین بیان کرده. اما تأخیر اصولی، مرحوم محقق اصفهانی جوری معنا کرده تأخیر اصولی رو که با تأخیر فقهی مرادف میشه. چی فرموده؟ فرموده چون معنای حجیت خبر وجوب تصدیق عملی خبره. صدق العادل یعنی صدق هو عملاً، یعنی اعمل به معدا. پس معنای تأخیر اصولی این میشه که واجب است تصدیق عملی یکی از این دو خبر علی نحو تأخیر. حجیت تعیینیه یک خبر یعنی وجوب تصدیق عملی این خبر، حجیت تأخیریه یعنی وجوب تصدیق عملی احدهما تأخیرن. خب آقا، این جور تفسیر کردن تأخیر اصولی فرقش با تأخیر فقهی چی میشه؟ خب تأخیر فقهی هم که همین بود. تأخیر فقهی هم این بود که شما می توانی عملت را با مضمون یکی از این دو خبر تطبیق بدهی. شما هم که دارید میگه تأخیر اصولی همینه، تصدیق عملی احد الخبرین تأخیرن. انصافا این فرمایش خلاف ظاهر عرفیه. مثلا در مکاتبه همیری که میگه به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، یعنی وجوب تصدیق عملی، یعنی عملت مطابق باشد با یکی از این دو خبر یا نه اخذ به یکی از این دو خبر از باب تعبد و تسلیم صحیح است. ظاهر اخذ بیش از عمله. حالا اونی که قائل به تغییر اصولیه اینجور استظهار میکنه، میگه ظاهر اخذ عام است از اخذ عملی و اخذ التزامی، که من ملتزم بشم به این که مضمون این خبر مطابق با واقع است ان شاء الله. یعنی حالا یعنی نه صرفا عملم منطبق باشد با یکی از این دو، بلکه بنا بگذارم بر یک خبر. حالا بنا بگذارم بر یک خبر به چه معناست میرسیم، اما مهم اینه که بعد از این بنا این خبر میشه حجت فعلیه و فقیه بعد از تأخیر اصولی و اخذ به یک خبر میگه این خبر برا من حجته. این خبری که میگه یجب القصد برای من حجت شد. در تأخیر فقهی وقتی فقهی میدید یک خبر میگه یجب القصد، یک خبر میگه یجب التمام، بنابر تأخیر فقهی حق نداشت، تأخیر فقهی ظاهری حق نداشت به مضمون یجب القصد فتوا بده. اما تأخیر اصولی معناش اینه که مجتهد میگه من اخذ میکنم در مقام افتاء، نه در مقام عمل خارجی، در مقام افتاء اخذ میکنم به این خبر یجب القصد و تو رسالم مینویسم که نماز قصد واجبه. این معنی تأخیر اصولیه. من در مقام افتاء عقص میکنم به مضمون به این خبر داله بر وجوب قصد، به این میگن تأخیر اصولی. بعد از اخذ به این خبر، این خبر میشه حجت فعلیه و اون خبر یجب التمام لا حجته، کأنه اصلا وجود نداشت اون خبر یجب التمام. این معنای تأخیر اصولیه. دلیلش هم به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان سواوان است، که اخذ اعم از اخذ در مقام عمل خارجی. اخذ به خبر میتونه در مقام افتاء باشه، میتونه در مقام التزام قلبی باشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.